بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليه. حدیث اخلاقی امروز فرمایشی است از حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. در بعضی از احادیث مخاطبشون فرزند بزرگوارشون حضرت امام مجتبی است و در بعضی از نقل‌ها هم عام است و هر دو مطلب هم میتونه باشه، یعنی شاید حضرت در جمعی عمومی مطرح کرده و باز همین رو هم در سفارش به فرزند بزرگوارشون حضرت امام مجتبی علیه السلام که دیروز سال روز شهادت ایشون بود القا کردن، به عنوان اینکه طریق و راهی باشد برای همه رهروان راه حضرت. حدیث در بهار الانوار جلد 67 صفحه 61 و 62 است. حدیث اینه، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن و علا ان من النعم سعت المال و افضل من سعت المال صحت البدن و افضل من صحت البدن تقوی قلوب. گویا در این حدیث حضرت یاد آوری کردن نعمتهای الهی رو و نعمتها رو هم به ترتیب مراحل بیان کردن، یعنی نعمت جسمانی و دنیایی و نعمت بدنی و نعمت قلبی، اون هم به عنوان کلمه علا. علا در لغت عرب کلمه تنبیه، یعنی متوجه باشید، دقت بکنید، متذکر باشید که بعد از علا هم کلمه ان آورده با حرف تحقیم. گویا حضرت امیر المؤمنین یه توجه حقیقی در اول کلام دادن و یک بیان حقیقی و واقعی در ادامه کلام دارن که کلمه این نباشه و یاد آوری نعمتهای الهی رو کردن. در جلسه تفسیر محضرتون عرض کردیم که هر نعمتی هم حمدی رو لازم داره و هر حمدی هم حامد و محمود داره و حامد و محمود هر حمدی ذات باری تعالی است. الحمدلله رب العالمین. حضرت می فرمایند از نعمتهای باری تعالی سعی مال است که در بحث فقهمون هم انشاءالله می پردازیم که یکی از شرایط بیع مالیت مبیع و ثمن و مثمنه و عوض و معوضه. حضرت فرمودن از نعمتهای الهی این است که انسان سعی مال داشته باشه، برای همین هم سفارش شده به تجارت، سفارش شده به چیزهایی که سعی مال درش باشه. بعد حضرت فرمودن افضل از سعه مال صحت بدنی، سلامتی، سلامتی، سلامتی چه نعمت بزرگی. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در جمله دیگری فرمودن نعمتان قدومتان، دو تا نعمته که اینها یه مقدار مورد بی توجهی واقع میشه، یکی سلامتی و یکی امنیت. صحت بدن باز افضل از سعی مال است، یعنی اگر ام دائر بشه بین وسعت مالی و سلامتی بدنی، سلامتی بدنی اولا. انشالله خدا همه مریض ها رو شفا بده، به خصوص مریض های بستری و بالاخص مریض هایی که بستری هستن با این بیماری منحوس کرونا. مرحله سوم حضرت فرمودن و افضل من صحت البدن تقوی القلوب. تقوای قلوب یکی از نعمتهایی است که از صحت بدن هم افضله. میشه مثلا بگیم حضرت امیرالمؤمنین افضل النعم رو تقوای قلوب میدونن. همینه، بالاترین نعمت، نعمت تقوای قلب، همان که در آیه شریفه هست الا من اتى الله بقلب سلیم. گفتن قلب سلیم چه هست؟ گفتن دلی که دارای تقوا باشد، مراقب باشد. امام صادق علیه السلام فرمودن القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. در این دل جز خدا را کس دیگر رو راه نده و هیچ ثروتی بالاتر از سلامتی بدنی. حضرت فرمودن یکی از نعمتهای الهی ثروت و توانگری و وسعت در روزی‌های جسمانی است، بهتر از اون ثروت سلامت بدنه و بهتر از سلامت و صحت بدن تقوا و پرهیزگاری قلبه. انشالله تبارک و تعالی برنامه ریزی بکنیم، ما هم در این دعا با شما شریک باشیم برای مراقبت های قلبی، که اگر دل اهل مراقبت شد جسم هم اهل مواظبت میشه، و جسم که اهل مواظبت بشه دیگه انشاءالله رضای باری تعالی را کسب میکنه، چه رضای در مرحله اولیه و چه رضای در مرحله ثانویه. الحمدلله رب العالمین. در بحث مباحث بورس خلاصه بحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که آیا معاملات باید بر اعیان باشد یا معاملات بر سهام و معاملات بر منافع و اینها هم تعلق میگیره. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن والاصل فی البیع مبادلت مال ببال، لقولهم بیع رابح و بیع خاصه. ایشون از مصباح مرحوم فیومی نقل کردن که بیع مبادله مال به ماله، و تعبیر اصل آوردن. این اصل یک معناش این است که یعنی معنای حقیقی به، یک معناش این است که اصل به معنای ریشه و بنیاد باشه. خب تفاوت داره دیگه. اگر یک روزی ما یه معامله‌ای واقع شد، می توانیم بگیم با اصل حقیقت اون معنا را اجرا بکنیم. و بعد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به نقل از مسکات اینا رو خوندیم دارن و ذالک حقیقتون فی وصف الاعیان، اما حقیقت شده در وصف اعیان. خب طبق نظر ایشون به خصوص در معوض فرمودن باید عین باشه، برای همین ایشون فرمودن که یطلق و اطلق علی العقد مجازن لانه سبب و تملیک و تملک، اما به عقد که اطلاق میشه به عنوان اطلاق مجازیه، چون این اصل یا اصل اولیست و یا این اصل اصل غیر اولیست که عرض کردیم. به حمد الله رب العالمین ما به این نتیجه رسیدیم. و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرمایند بی که در زبان فارسی به معنای فروختنه، ایشون فرمودن که برای چه هست؟ برای در معوض باید عین باشد، ولی در عوض می تواند منفعت یا حق هم قرار بگیره. با کمال معذرت از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که گویا ایشون مبناشون هم بحث اصالت و عدم نقله و استدلال هم می کنن به این که در بی باید معوض ما حتما عین باشد، منفعت و حق واقع نمی شود، با کمال معذرت ما عرضمون اینه که از اینجا وارد بحث جدید می شیم. بی ما با توجه به این که عرف رو در استنباط دخیل می دانیم، ما بیع رو دارای حقیقت لغویه عرفیه می دانیم، نه حقیقت شرعیه. یعنی در فقه ما نظرمون به تأسیسه. در نتیجه برای پاسخ این سوال داریم پیشرفت و پیشروی میکنیم که آیا سهام قرید قابل خرید فروش است و ما میتوانیم معاملات بورس رو در تحت عنوان بی یا در تحت عناوین دیگری مثل سول یا رهن یا گاهی از اوقات مثلا ودیعه، اون هم به از کانال وکالت وارد بشویم و تصحیح بکنیم و بگیم بازار بورس چه چیزهایی که در بورس معامله می شود و چه خود بورس قابل تصحیحه. ما با کمال معذرت از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ما عرضمون این است که بی مبادلت مال به مال ازش استفاده میشه مالیت، ما یمیل و الیه الانسان، ما یرغب و الیه الانسان، به تعبیر امروزی خودمون چیزی که قابل ارزش گذاری و ارزش باشه، این قابل معامله هست. ما روایت های محضرتون تقدیم کردیم، گرچه که این روایت ها را هم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب آورده، یکی فروش خدمت عبد مدبر، عبد مدبری که با مولاش قرارداد بسته بعد از وفاتش آزاد بشه آیا خدمتش رو میتونه خرید و فروش بکنه؟ ما روایتش رو خوندیم، وسائل جلد 23 کتاب و تدبیر و المکاتبه، ادواب تدبیر باب 3 حدیث 1 و حدیث 4 و 5 در این جهت ملاحظه فرمودید، حدیث رو جلسه گذشته خوندید و همینطور دسته دوم از روایاتی که مؤید این بود که بیع منافع هم صحیح است، فروش سکنای دار بود. باز روایتش رو محضرتون تقدیم کردیم، کتاب تجارت ابواب عقد البیع. دسته سوم از روایاتی که محضرتون تقدیم شد، روایاتی بود که راجع به فروش اراضی خراجیه بود. باز وسائل جلد 17 کتاب التجاره ابواب عقد البیع و شروط باب 21 حدیث 1. اینها محضرتون تقدیم شد. روایت دیگری که باز میتونه مورد استناد قرار بگیره، روایت چهارم، این روایت رو نخوندی، روایتی است که جناب علی ابن جعفر از حضرت امام کاظم علیه السلام نقل میکنن. روایت اینه: محمد ابن حسن بسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد العلوی عن الامرکی عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر سلام الله علیه. بازم روایت در جلد 21 وسائل کتاب نکاح حدیث باب ششم حدیث دومه. در تهذیبم حدیث مطرح شده که جناب علی ابن جعفر میگه از برادرم امام کاظم علیه السلام سوال کردم، سألتو ان رجل لهو امرأتان قالت احداهما لیلتی و یومی لکه یومن او شهرا او ماکان ایجوز زالک قاز قال ازا تابت نفسها و اشترا زالکه منها فلا بعثه. او کسی دوتا عیال داره، یکی از این عیالها تقسیم کرده که دیگه به عبارت بهتر اینجا دلیل این صحیح هم صحیح هست، صحیح علی بن جعفره و در خرید و فروش حق قسمه. حق قسم یعنی حق قسمت، حق شخصی به عبارت امروزی ما. خانم به شوهرش گفته شبی که قراره بیای پیش من اینو باید خرید و فروش میکنم. علی ابن جعفر میگه من از امام کاظم علیه السلام سوال کردم آیا چنین معامله جایز هست یا جایز نیست؟ حضرت فرمودن فلا بحثه. میتونیم از این استفاده بکنیم که پس بنابراین منفعت و حق قسم قابل خرید فروشه. و بعدن انشالله میرسیم، حالا گرچه که عنوان بحث بیمه و سرقفلی رو ما باید بعداً به عنوان یه بحث مستقل حداقل چند روزه‌ای راجع بهش بحث بکنیم. الان سرقفلی که خیلی شایع هست تو بازار، مغازه‌ها ملک مال یک کس دیگری است، اما اجاره اندر اجاره، منفعت در منفعت دارن چه میکنن؟ خرید و فروش میکنن، که در واقع سرقفلی حق تقدمی است برای تاجر نسبت به شخص دیگر و موجر و مستعجر. آیا میشه این حرف رو بزنیم؟ و انشالله تبارک، ببینید از این روال بحث که داریم پیش میریم، میخوام این بحث ها انشالله پاسخ بدیم که آیا وقتی که منفعت باشه، بعد منفعت رو هم میتونیم بگیم منفعت از ذوی العقول و غیر ذوی العقول، یعنی از عقلا مثل مردم و از غیر عقلا مثل شرکت ها، یعنی بگیم شخصیت حقیقی و حقوقی هر دو داره. ما تا به حال با این روایت ها، با کمال معذرت از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که ایشون در بحث عوض نظرشون اینه منفعت واقع می شود، میشه ما ثمن شی رو منفعت قرار بدی، منفعت خانه، منفعت دابه، منفعتی که شخصی داره، منفعت ماشین، منفعت‌های دیگر. اما ایشون فرمودن دیگه در بحث معوض منفعت واقع نمی شود. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه یکی از مباحث دیگری رو که مطرح کردن، آیا میشه مثلا کار انسان رو هم ما عوض قرار بدی یا عوض قرار ندی؟ و میدونید کار انسان منفعته، میتونه عوض قرار بگیرد یا نه؟ ایشون میگن میتوانه. مثالی میزنیم، مثال متداولی. شما رفتید پیش خیاط، میگید برای من خیاطی بکن، منفعت رو دارید، سلام علیکم، یا الله سبحکم الله بالخیر، دارید خرید و فروش میکنید. میشه مثلا منفعت شخص حر را خرید و فروش کرد؟ و از همه مهمتر، آیا اگر منفعتی بود، منفعت بر کسب قابل خرید و فروشه یا منفعت بر غیر کسب و قبل کسب هم قابل خرید و فروشه؟ ببینید تفاوت کجاست. خب لا شک و لا شبهته که با این روایاتی که ما محضرتون تقدیم کردیم، عمل غیر حر یعنی عبد مدبر کاملا قابل خرید و فروش بود، روایت شرم خوندیم. آیا عمل حر، شخص آزاد، انسانهای دیگه کاراشون قابل خرید و فروش هست؟ و آیا این کار باید مشخص باشد، یعنی ملکیت داشته باشد تا خرید و فروش بشود، یا اگر مالیت هم داشت قابل خرید و فروشه؟ در جلسه گذشته عرض کردیم نسبت بین مالکیت و ملکیت چه نسبتی بود؟ نسبت عموم و خصوص منوج بود. بعضی از اموال املاک هم هستند که به طور معمول معمولا خیلی از اموال املاک هست و خیلی از املاک اموال هست، اما بعضی از جاها مالیت هست اما ملکیت نیست. این دانه ای از گندم ها مالیت دارد، ملکیت دارد، اما مالیت ندارد. معادن و جنگل ها مالیت داره اما ملکیت نداره، چون تا هنوز حیازت نشده قابل ملکیت نیست. با توجه به این تفاوتی که بین مال و ملکه که تصادق جزئی دارن، نسبتشون نسبت عموم و خصوص منوجهه، آیا ما میتوانیم کار حر را و به عبارت بهتر سهم شخص را یا منفعت اشخاص را ما خرید و فروش بکنیم؟ خیلی ثمرات زیادی هم داره در ابواب مختلف معاملات، زمانها، حدود، حتی در بعضی از مواقع تعزیرات، در خیلی از ابواب فقهی ما دارای ثمره است. حالا یک نمونه شما حضرتون عرض میکنیم، قابل خرید فروش هستن یا قابل خرید فروش نیستن؟ ما به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که اون چه که مالیت داشته باشد قابل خرید و فروش هستند. خوب عنایت بفرمایید، اون چه که مالیت داشته باشد، مالیت یعنی چی؟ یعنی قابل ارزش گذاری باشد. حالا میرسیم، احسن، سوال خوبی فرمودید. در مالیت هم مبنای ما عرف وسیله اوغلا هاست، اما خوار بعضی ها قبول ندارن. بینی مالیت چه هست؟ آیا مالیت مالیت شرعی است یا مالیت مالیت عرفی؟ ما در معاملات به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که شارع مقدس مؤسس نیستن، مؤید هستن، ممضی هستن، سیرشون سیره مستمره عرفیه و لغویه هست و در بی هم نظرمون اینه. قائل به حقیقت شرعی نیستیم، قائل به حقیقت لغویه عرفیه هستیم. لغویه عرفیه، دارم هر دو رو تکرار میکنم، یعنی پیشی که پیش مطلبی که پیش اهل لغت و واژه شناس متنابه و پیش عرف قابل تأیید و به عنوان یک حقیقت بله دارن ازش استفاده میکنن. در نتیجه با کمال معذرت از مرحوم شیخ و کسانی که مبناشون این است که بی در معوض منفعت واقع نمی شود و منفعت معوض واقع نمیشه و باید حتما عین باشه و عبارت مرحوم فیومی در مصباح رو آوردن و بیع و فعل اصل مبادلت و مال به مال، ما بعدم ایشون فرمودن حقیقتون فل اعیان، ما با کمال معذرت عرض میکنیم همین مبادلت و مال به مال چیز خوبی، مبادلت و مال به مال یعنی چیزی که با ارزش باشه. اجازه بدید من عبارت مرحوم سید رو رضوان الله تعالی علیه سید یزدی در حواشیشون بر مکاسب مرحوم شیخ که یکی از حواشی بسیار مهم مکاسب مستحضرید، بله حواشی مرحوم سیده، خیلی حواشی قویی داره ایشون. در نتیجه اگر ما قائل شدیم به این که منفعت واقع می شود، کارهای افراد قابل خرید و فروش هستند، یعنی ما می توانیم به شخصی بگیم که قبل از اینی که کاری هم از تو صورت بگیرد ما باید به ازایش ارزش گذاری بکنیم. مثلا حالا مثال می زنیم، یه کسی امروز آمد یه کارگری رو اسیرش کرد و به عبارت بهتر محصورش کرد و نگذاشت او سر کار بره، اداری، کارگری، وکیلی، پزشکی، آیا ضامن درآمد او هست یا ضامن درآمد او نیست؟ اگر قائل به مالیت قبل از معاوضه بشویم و تعلق رو در بی به منفعت بدونیم قابل خرید فروش میشه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که حق این است که، یعنی در مقابل نظر مرحوم شیخ که فرمودن منفعت قابل خرید فروش نیست، ایشون میفرمایند ففیه وجوه، یعنی در این حرف مرحوم شیخ چند وشن اعتراض رو ایشون وارد میکنن و اعتراض هم به نظر ما حقه، یعنی حق با مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه. اولین وجهی که ایشون میفرمایند اینه، احدها ان یقال انه مال عرفی مطلقا از لا فرق بینه و بین عمل العبد ما انه لا اشکال فی کونه مالا. رضوان الهی بر مرحوم سیده، ایشون دو تا مطلب رو بله یاد آوری میکنن در وجه اول. در وجه اول این است که میگن این عمل حر منفعت، حالا عمل حر رو داریم به عنوان مثال میزنی، بگید منفعت، منفعت یه مال عرفیست مطلقا به طور کلی. به طور کلی یعنی چی؟ یعنی چه قبل از معاوضه باشد چه قبل از معاوضه باشد، چه قبل از معاوضه باشد چه بعد از معاوضه باشد، چه این طبیب الان پزشکی بکند طبابت بکند چه طبابت نکند، این کارگر چه اجیر شده باشد چه نشده باشد. بعدشون میفرمایند در این جهت فرقی بین این عمل حر و عمل عبد نیست. چه فرق میکنه که ما یک مثلا مستخدمی رو، یک عبد مدبری رو بیام منفعتش رو خرید فروش بکنیم یا غیره. مرحوم سه چه میخوان بفرماین؟ میخوان بفرماین این مالیت دارد، چون مالیت دارد فرق بین عبد و حر نیست، یعنی به عبارت بهتر منفعت در بی قابل خرید و فروش هست. این یک بچه که ایشون میفرماین. یه وجه دیگری که می‌فرمایند ایشون می‌فرمایند از ثانی ان یقال انه لیس به مال فعلا، گرچه که الان مالیت نداره، ولذا لا یتعلق بهی ال استطاعه. استطاعت در حج، چون می‌دونید حج استطاعت آمد حج واجبه، اما تحصیل الاستطاعه واجب نیست. حصول الاستطاعت آمد حج هست، اما تحصیل الاستطاعت واجب نیست. الا من کان قادرن علی الکسبه فی طریق الحج او اجارت نفسهی و صرف الاجرت فی الحج و ایزن و رضا و لو حبسه الظالم لا یکون زامنن لما یمکنه ان یکتسب فی ذلک الیوم مثلا به خلاف ما اذا حبس العبد او الدابه فانه ضامن لمنافعه ما و ان لم یسوف حرف برام سیدم حرف خوبی است. البته در این جهتی که مالیت دارد، اینی که مالیت دارد، یک کسی بگه بابام پس بنابراین باید چه بکنه؟ باید در حج هم استطاعت به این مالیت حاصل بشه. بگیم نه خیر، در این حاصل نمیشه. چرا؟ چون عرف یه ارزش گذاری رو با او ارزش گذاری فرق میذاره. حقم عدیله. چرا؟ به خاطر این که بازشون از سالس رو دارن. عبارت رو انشالله تا آخر ملاحظه میفرمایی. ایشون میفرماین از سالس ان یفرق یا یفرق فرق گذاشته بشه بین عمل کسوب و غیره، بین کسی که کاسبه و غیرش، و گفته بشه که ان الاول مال عرفی دون الثانی. در جایی که کاسبه مال عرفی هست، اما در جایی که غیر کاسبه مال عرفی نیست. ایشون میفرمایند و هازا غیر بعید من الثواب لصدق العرفی فی الاول دون الثانی. صدق عرفی در اول داره، دون از ثانی که چه باشد؟ غیرش باشه. یعنی بله، سومی اینه که ما بیاییم فرق بگذاریم بین جایی که کسی که کاسب است و کسی که کاسب نیست. مثلا بفرمایی کسی که شغلهو الاجاره، الاجیر شدن، اجیر شدن شغلش باشه. مثلا اگر یک روزی یک کارگری رو حبس کرد، یه کارمندی رو حبس کرد، ضمانت داره. اما اگر یک روزی یک کس متمولی رو حبس کرد، اون دیگه ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ چون عرف در اینجا میگه این ارزش مالی داره، اما اون ارزش مالی نداره. بعد ایشون میفرماین و یمکن هذا الفرق فی مسئله الزمان و تعلق الاستطاعه ایضا بل فی مسئله الکلی فی الذمه، که انشالله تبارک و تعالی و بحث کلی در ذمه هم مطرح خواهی کرد و اتفاقا بحث بورس هم خیلی با بحث کلی در ذمه برای تناسب خاصی پیدا میکنه که به مورد بحث خواهیم کرد. در نتیجه ما عرضمون اینه، این عبارت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه دلیل بر این میشود که میشود به عمل حر و منفعت هم خرید و فروش کرد. مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، بازی که از کسانی که دارای حواشی هستند، مرحوم اصفهانی هستند، محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در این چاپ جدید جلد 1 صفحه 16 در حاشیه‌ای که بر عبارت مرحوم شیخ دارن که ایشون میگه منفعت قابل ملکیت نیست و مالیت نیست، ایشون میگن فتلخص مما ذکرنا ان الاشکال فی عمل الحر ان کان من جهت عدم المالیه. اگر شما بگید کار حر مالیت نداره، ففیه انه مال لما مر، ما میگیم نه خیر، مال لما مر. لما مر یعنی چی؟ به خاطر اون چی که در عرفه که ارزش گذاری میکنه. و ان کان من جهت عدم الملکیه، اگر شما بگید که معامله حر منفعت قابل معامله نیست چون ملک نیست، میگیم ففیه انه لا یجب فی المبیع ولا فی العوض ان یکون مملوکا، در مبیع و عوض لازم نیست مملوک باشد، بلکه چه تعبیر زیبایی دارند ایشون، بل قابلا لان یملک بال یملک بالملک او الاجاره، بلکه همینقدر قابل ملکیت به ملک و به بی و اجاره باشه کفایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی شعنیت کفایت میکند، قابلیت شعنی کفایت میکند، لازم نیست که قابلیت قابلیت فعلی باشه. این چند بزرگوار نظرشون اینه که معامله به منفعت میشود، پس منفعت قابل معامله هست. مرحوم سید یزدی، مرحوم محقق اصفهانی خوندیم، حضرت امام، مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر از بزرگان هم مثل مرحوم آخوند خراسانی و مثل مرحوم آقای حکیم، اینها نظرشون اینه که منفعت قابل خرید و فروش است. من اجازه بدید فرمایش حضرت امام رو هم رضوان الله تعالی علیه بخونم. مرحوم امام در کتاب بیعشون که سفارش میکنیم این بیع امام رو هم مورد توجه داشته باشید، خیلی نقطه های قویی داره ایشون. در جلد یک صفحه 37 ایشون میفرماین ثم ان عمل الحر مال سواء کان کسوبا ام لا، چه کسب باشد چه نباشد، چه حرفش حرفه خدمتگذاری باشد چه نباشد. بعد ایشون استدلالشون اینه ضرورت ان خیاطت الثوب او حفر النار، این دوتا رو مثال زدن برای خیاط و برای مغنی، کسی که مغنیز چاهکنه یا کسی که جامه میدوزد، مالون یبزلو به ازائهی از سمن، مالیست که به ازائش سمن داده میشه. بعد ایشون تعبیر بسیار زیبایی دارن که ما عرضمون اینه، حضرت امام به سیره عقلایی هم زیاد استناد کردن و استناد میکنن و سیره عقلایی در مسائل مستحدثه یه چیزیست. ایشون میفرماین و لیس المال الا ما یکونو موردن لرغبت العقلا و طلبه و معهو یبذلون به ازائهی از ثمن. ایشون میفرماین بله، مبیع و ثمن و مثمن و عوض و معوض باید مالیت داشته باشد، مال باشد. و مال رو به این معنا نمیگیریم که چیزی که به ازایش پول بدن، ما چه میگیریم؟ مال رو به این معنا میگیریم که مورد رغبت عقلا و طلبشون باشه. یعنی چی؟ در عبارت فارسی خودمون، ما با کمال معذرت از همه بزرگانی که میگن منفعت قابل خرید و فروش نیست، ما اسم اینو میذاریم ارزش. امام میگن چیزی که ارزش داشته باشه قابل خرید و فروش باشه. بعد ایشون یه تعبیر بسیار عالمانه دیگری دارن، ایشون میفرماین نعم مالیته به اعتبار توقع حصولهی و وجوده، مالیتش به اعتبار اینه که توقع داریم که چه بشود؟ حاصل بشود. یعنی ارزشیست که عقلای عالم براش پول هم میدن، لکن لا به معنا انه قید لها، اما نه به این معنایی که قید باشه براش، بل به معنای این که مال است به لحاظ این حصول و مالیت. پس بنابراین نتیجه اینی میشود فیکون و ذالک کجهت تعلیلیه لذالک، جهت تعلیلی میشود نه این که جهت تقییدی بشود. در نتیجه فرق بین کسی که کارش اینه و کسی که کارش این نیست، هر دو بهشون میگیم دارای اموالن، دارای منافع هستن، اما فرقش این است که در یکیش حصول هست در یکیش حصول نیست. بس که وقت تمام شد، ما عرضمون اینه به مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که نخیر، منفعت قابل خرید فروش هست، چون منفعت بر اساس مالیت و مالیت هم بر اساس چه هست؟ بر اساس اون چیز که آقایان عقلا براش ارزش گذاری کردن. فرقی بین عبد و بین حر، بین منفعت و بین اعیان و هیچ یکی از اینها نیست الا به حیثیت تعلیلیه معامله. پس همون کاری که عقلا، یعنی در نتیجه چه میشه؟ در نتیجه ما بحث روایات عبد مدبر رو که در جلسه گذشته خوندیم و در این جلسه آدرس رو معذرتون عرض کردیم، میشه دلیل برای خرید و فروش منافع قرار داد. پس ما تا به حال به این نتیجه رسیدیم که این فقها مثل مرحوم سید یزدی، مثل مرحوم محقق اصفهانی، مثل حضرت امام، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای حکیم، که عبارات آقای خویی را در مصباح ملاحظه بفرمایید، من آدرس شو معذرتون عرض کنم، مصباح الفقهاء جلد 2 صفحه 34، ایشون میفرمایند والحق انه لا یفرق فی صدق مفهوم المال علی عمل الحر بین وقوع المعاوضه علی و عدمه. آفرین. بعدم ایشون دارن که به خاطر این کینها مورد کیها رغبتون عقلائی، یعنی حرف اساس امام رو میزنن. با کمال معذرت به مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم، اون چه که مال باشد قابل معاوضه است. حالا میاییم تطبیق با ما نحنفی در بحث سهام بورس یا خود بورس یا معاملات در بورس، ما میبینیم آیا ارزش گذاری میشود یا ارزش گذاری نمیشود. به قول حضرت امام و این بزرگانی که عبارتشون رو خوندیم، ما وقتی میریم میبینیم که سیره عقلائیه به ارزش گذاری، نتیجه چی؟ نتیجه قابل معامله هست. با این بیان معاملات بورس قابل ارزش گذاری فعلا هست. اما این ما الان داریم کلی بحث میکنیم، اثبات کلی منافات با نفی جزئیات در بعضی از مصادیق جزئی نیست که باید اونا رو تک تک وارد بشی. جان اینا هم همینطوره. ما نظرمون اینه که عقلا اگر براش ارزش قائل باشن، چه محقق باشد چه مقدر باشد، قابل خرید و فروش هست. این ارزمات که ما مالیت رو مطرح میدانیم، نه عینیت رو، نه تشخص رو، نه کسب رو، نه خرید و فروش رو. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.